بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در روایتی هست که عبدالله ابن عمر، یعنی پسر عمرواس، نقل میکنه که یه شخصی آمد در مسجد پیغمبر، با پیغمبر نماز خوند. وقتی که نمازش تمام شد و رفت، حضرت فرمود هذا الرجل من اهل الجنه، این بهشتی. میگه من رفتم دنبال این شخص که ببینم که این چی کاره است. گفتم یا عمو از ضیافه، مهمون نمیخواید؟ میخوام مهمونتون بشم، میخواست سر در بیاره از کار این که ببینه که چی کاره است. این رفت و وقتی که گویا خونش در بیرون مدینه یا اطراف مدینه بود، شب که شد آمد طرفای شب، یه بزی داشتش دوشید و یه چند تام رطب چید و آوردن برای خودش و مهمونش خوردن. فبات نائمن و به تو قائمن، او گرفت مشغول خواب شد. فبات نائمن، خوابید. من شروع کردم از شب تا صبح عبادت کردن، پسر عمرواس. و اصبح مفترن و اصبح تو سام، فرد صبحشم اون مفتر بود و من روزه بودم. فکر میکرد که این مثلا شبا عبادت میکنه، روزا مثلا. ففعل، گفتم حالا شاید فردا شب یه چوری دیگه باشه، فردا شب و پس فردا شب، سه شب دیگه نه، همین هیچ کار هیچ خبری نی. بعد از سه روز گفتم که فقلت له ان رسول الله قال فیک انک من اهل جنه فاخبرنی ما عملو، گفت این اهل بهشتی، شما چیکار میکنی؟ من کاری نمیبینم مثلا تو انجام بده. گفت خب برو از خودش بپرس، چه از من میپرسی؟ من که نگفتم اهل بهشتم که مثلا فهد لذی اخباری که بخون. میگه دوم اومدم پیش پیغمبر، عرض کردم که آقا یا رسول الله بفرمید که این چرا اهل بهشته. حضرت دوباره گفتش برو از خودش بپرس، باز حواله به خودش داد. گفت این دفعه فقلت ان رسول الله یامر که ان تخبرنی، پیغمبر میگه به من برو. گفت اما الان فنه، حالا میگم، اگه پیغمبر گفته میگم. لوکانت، این خیلی مهمه، لوکانت دنیا لی فاخذت منی لم احزن علیها، اگه همه دنیا مال من باشه، همه کره دنیا ادستم بگیرن ناراحت نمیشه. ولو اعطیت حالم افرح بها، همه رو به من بده، همه دنیا رو به من بدن، بگن الان شما رهبر همه دنیا شدی، حکومت و پولای، اصلا من خوشحال نمیشه. و عبی تو ولی سفی قلبی قلون علا احد، شب که میخوابم اصلا هیچ کینه ای از کسی در دلم نی. عبدالله قال عبدالله لکنی والله اقوم اللیل و اصوم النهار، شبا عبادت میکنم، روزام روزه میگیرم. ولو سلام نریکن و هبلی شاتون، اگه یه گوسفندی کسی به من بده لفرح دو به ها، خوشحال میشم. ولو زهبه یه گوسفندی از دست بدم لحزن تو علیه، والله لقد فضلك الله علينا فضلا بينا، درست گفته پیغمبر، فضل بیینی داره. اون وقت این همین عبدالله ابن عمرواس که اینجا اینجوری شبا روزه میگرفت، روزه اینجوری بود، شبا عبادت میگه، همین بود که به جنگ امیرالمومنین اومد، تو سپاه معاویه بود. بله تو صفه، بله. صلواتی بفرستید. بله بله، این منبعش در المنصور جلد 8 صفحه 114. س... تو کتابمون بعضی از کتاب ها هستش. چرا یه کتابی هم اخیراً داریم، میزان نیست، نه میزان نه. خدمتتون عرض کنم که یه کتاب اخیری داریم منتشر میکنیم رفته دیگه برای ویراستاری، الگوی شادی، این تو اون کتاب هستش. خدمتتون عرض کنم یه صلواتی بفرستید. کتاب اهل سنته، ولی این روایت، این روایت منابع مختلفی داره، یکیش اونه، تفسیر آلبوسی هست که منابع مختلفی هستش. این روایت احتمالا در این کتاب از دنیا و الاخره چیزم تو اونم آورده باشم که اخیرا منتشر شده. خدمتتون عرض کنم که بحث ما در فرمایشات آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه بود که نقد کرده بودن ایشون فرمایشات آقای خویی رو و چند نکته ایشون فرمودن که ما یه عرائضی در جواب ایشون عرض میکنیم. ایشون گفتن که اولین حرفشون این بود، اولین حرف آیت الله خونساری در نقد حرف آقای خویی این بود که فرمودن و یمکن ان یقال بعد تسلم کون المتصدی لاقامت الحدود من نسبه المعصومین، بعد از پذیرفتن این معنا که متصدی اقامه حدود باید کسی باشد که معصوم نسب کرده، پیغمبر یا امیرالمومنین امثال اینها. عرضم اینه که اصلا حرف ما همینه، حرف آقای خویی همینه، میگه میگه ما تسلم نداریم، شما از کجا میگی بعد از تسلم؟ شما میگه بعد از این که پذیرفتیم که باید چی باشه، کسی که میخواد متصدی اجرای حدود باشه معصوم نسبش کرد. اصلا آقای خویی میگه ما این نمیپذیریم، شما میگید از کجا میگید که بعد از تسلم؟ شما میگه بعد از این که ما قبول کردیم اینو، اصلا مبنای حرفشون رو این قرار میده. آقای خویی میگه همین رو قبول نداره دیگه. خب اگر این رو بپذیریم که دیگه بحثی نیستش که ما میگیم لا نسلمو، آقای خویی اینو میگه، میگه ما لا نسلمو که متصدی اجرای حدود باید من نسب المعصوم باشه. چرا؟ اصلا حرف اصلی آقای خویی همینه، میگه به دو دلیل ما قبول نداریم که نسب لازم هست. یه دلیلش حکمت، حکمت اجرای حدود، به یه دلیلم اطلاق عدله. اصلا حرف آقای خویی همینه، به این دو دلیل اینها نسب معصوم لازم نداره، لزومی نداره که معصوم نسب باشه. شما میگید بعد از تسلم، خب بعد از تسلم ایشون که قبول نداره این حرفو. یه نکته یا من اضافه میکنم اینجا که لسان نصوص کتاباً و سنتاً آبیست از این که ما اختصاص بدیم. میگه که و سارقو تو فقط او ایده ما، خطاب به مسلمان ها میکنه، خطاب به پیغمبر نمیکنه، نمیگه فقط، نمیگه معصوم، میفرماید به خطاب به جامعه اسلامی میکنه، میفرماید از سارقو و سارا فقط او، از زانیا و زانیا فجل دو، اصلا خطاب به جامعه اسلامی میکنه. این آبیست، این لسان، لسانی نیستش که بگیم که مال 10 ساله، مال 5 ساله، بله به خود عرض کردیم، به خود پیغمبرم نیست. بله آقای خویی اینو فرمودن که اگه بخواد همه بخوان یه همچی کاری کنن هر جمعه لازم میاد، پس یه نفر باید چیکار کنه؟ یه نفر متصدی خاص واسطش بده، نه اینکه معصوم. آقای خویی اینو فرمودن، گفتن که متصدی خاص لازم داره. حالا اگه معصوم هست چه بهتر، من نسب المعصوم، اگه نشد فقیه، اگه نشد عدول مؤمنین، بالاخره یه نفر باز باشه که اگر عدول مؤمنین آمدن قدرت پیدا کردن، میان همونها یک حکومتی تشکیل میدن، چیکار میکنن؟ یه اجرای حدود میکنن. بنابراین این اولین فرمایش ایشون قابل قبول نیست که میگه بعد از تسلم، کی تسلم؟ شما قبول دارید قبول داشتن شما که فایده نداره. اون طرف مخاطب میگه نه، من میگه من میگه من به دلیل اطلاق ادله و به دلیل حکمت من میگم که این متصدی لازم نیست من نسبه المعصوم باشه. تسلم یعنی پذیرفتن دیگه.
تسلم یعنی اجبارا، یعنی حالا مثلا فرض میکنه میپذیره.
خب فرض که فرض که فرض
که بعد از تسلیم یعنی ما قبول داریم.
نه اصلا تسلم یعنی اصلا پذیرفتیم. تسلم یعنی اصلا نیاز به تسلیم هم نداره، اصلا میگه قبول کردیم. اینو قبول کردیم، خب قبول کردیم چون قبول نکرد. تسلم چه تباب تفعل دیگه. یعنی ما قبول کردیم اینو، خب قبول نکردیم. آقای خوی اینو قبول نکرد.
قبول نداریم ولی خودمون رو میذاریم در زمره قبول کنندگان.
خب تقدس مقدس نیست. نه اون که میگه بعد از تسلم اگه اونجوری بشیم به قولشون به بدتر میشه دیگه، میگه خودمون زدیم به قبول کردن که خود قبول کردن. شو میگه بعد از قبول که بعد از اینکه تسلم کردیم میگیم نه همچین چیزی که تسلم کرد. دومین مطلبش که ایشون حرف ایشون که قابل قبول نیست، ایشون میفرمان بله الا ترا تعطیل الحدود بعد رحلت رسول الله، که بعضی از دوستان دیروز هم فرمودن بعد از پیغمبر حدود تعطیل بود الا زمان خلیفت المؤمنین و بعد قطعی الا زمان نفوذشیه. این حرف خیلی عجیبیه از ایشون که بعد از پیغمبر کی تعطیل بود حدود. شما به این همین در این کتاب دانشنامه امیرالمومنین ما آوردیم بحث در جلد 11 60 سلام در بحث اون مراجعاتی که ابوبکر و عمر در مسائل قضایی حدود به امیرالمومنین داشتن، موارد متعددی هستش که مسائل حدود رو خودشون گیر می‌کردن میومدن، تازه اینا بود که گیر می‌کردن میومدن برای اقامه حدود در شلاق زدن به زانی یا مثلا سنگسار کردن چیز اینها زانی و امثال اینها میمدن مراجعه به امیرالمومنین میکردن. چون کی تعطیل بود خیلی چیز عجیبی ایشون ادعا میکنه، میگه الا ترا، نه ما همچین چیزی نمیبینیم، ما میبینیم که اصلا اجرا حدود میشده. من تعجب میکنم ایشون اصلا چرا اینجوری فرمایش کردن در زمان ائمه، در زمان هم امیر خلفا یعنی قبل از امیرالمومنین اجرای حدود میشد، هم بعد از امیرالمومنین، هم در زمان ائم. اصلا از این بالاتر این که روایتی که عرض کردم یادتون باشه، صحیحه حلبی امیرالمومنین علیه السلام بهش میفرمود که این رو اجرا کن، میفرمود ثلاثتون ان حفظتهن، نه اگه سه چیز است که اگر حفظش کردی. یادتون هستش که اون همون روایتی گفتم یادتون نره، جلد 27 وسائل صفحه 217. یکی اولیش این موقعی که اولیش اقامت الحدود علی القریب بعید به عمر داره میگه که زمان خلافت عمره، میگه این را اگر اجرا نکردی این هیچ چیزی جای اینها رو نمیگیره و اگر اجرا کردی جای خیلی مسئله مهمی هست. اصلا میگه اجرا کن. یا یه روایت دیگه ای دارد، حالا این در زمان چیز هست امیرالمومنین که موارد متعدد هست، این حدیث معروفی که همتون بالای منبرام کم و بیش نقل کردید، اینجا وسائل نقل میکنه در جلد 27-28 وسائل صفحه 253 که ایشون یه روایتی نقل میکنه که در زمان امام جواد علیه السلام یه کسی سرقت کرد و اقرارم کرد به سرقت و آمد پیش خلیفه که منو تطهیرم کن. جمع الفقها فی مجلسه وقد احضر محمد ابن علی علیه السلام، امام جواد هم حاضر کرد که سنش کمی هم داشتش حضرت. فسألنا عن القطع فی ای موضعین، که از ما سوال کرد که از قطع، حالا این که اقرار کرد دزدی از کجا چیز کنه، فی ای موضعین یا جواب انجاخته. بعضی ها گفتن از اینجا، بعضی ها گفتن لقول الله فتیمان فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، که از اینجا از مچ از کرسو، به خاطر اینکه میفرمان فمسحو به وجوهکم و ایدی و اتفق معی. اون راوی میگه یه عده‌ای هم اینجوری گفتن، راوی خودش میگه من گفتم از اینجا، عده‌ای هم با من هماهنگ شدن، گفتن درست میگه. قال آخران ولی یه جبال قد منال مرفق، بعضی ها گفتن از اینجا باید بله آیه وضو رو خون، و ایدی اکم منال مرافق که تا اینجا گفته دسته، و ایدی اکم الال مرافق. قال فلتف تحیل محمد بن علی، روشو کرد به حضرت جواد، فقال ما تقول محفی هازا یا ابا جعفر، قال قد تکلم القوم فیه، مردم گفتن دیگه، این آقایون فقهایتون گفتن. قال دعنی مما تکلمو به، رها کن شما بگو، نظر شما رو میخوام، ایو شیئ عنده، شما چیه نظره. قال اعفنی عنی، منو عفو کن عن هازا. یا قال اقسمت علیک بالله لما اخبرت بمانده، قسمت میدم به خدا که بگو. فقال اما اذا اقسمت علی بالله فانی اقول انهم اخطأوا فیه سنه، این سنت رو خطا کردن، درست نگفتن. فان القد یجب ان یکون من مفصل اصول الاصابه، از اینجا بله ها خب بله میکردن بله. حضرت تقیه میکرد دیگه، چون همین اصلا سبب شهادت حضرت همین بوده، یکی از علل شهادت حضرت همین بوده که اومدن بله بله اینا تقیه میکرد، میگفت نگو برای اینکه چه تشدی بله. فان القد یجب ان یکون مفصل اصول اصابه فیت رکل کف، این کف رو باز نگه دارن، دوز رو از اینجا چهار انگشتش باز ببرن بله بله. قال لما، چرا؟ لقول رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که پیغمبر فرموده از سجود علی سبعت اعضا الوجه و الیدین و رکبتین و رجلین فاذا قطعت یده من الکرسی او المرفق لم یبق له ید یسجد علیها، دیگه جایی وقت برای سجده نداره. و قال الله تبارک و تعالی و ان المساجد لله، مساجد رو حضرت یعنی مسجدها، یعنی جایی که بخواد سجده مال لله، یعنی به حاضر اعضا سبع ایست شده ها فلا تدوم الله و ما کان لله لم یقتر، اون چیز که مال خداست قد این مال خداست برای نمازه. فعجم المعتصم، معتصم خوشش آمد، فعمر به قطع ید سارق نمه فسرازه، که حدیث مفصله، که همین سبب شد که ظاهرا سبب شهادت هست. خب اینجا الان قد داری میشه، از امام هم سوال میکنن، امام هم جواب میده، در معلوم میشه اینا نشون میده که این اصلا این یک بحث یکی و دوتا و سه تا نبوده، اصلا در زمان ائمه، در زمان چی خلفا کارهای دیگه میکردن، حق قصد کرده بودن، ولی کم بالاخره یه سلسله ظواهر اسلام رو چیکار میکردن، حفظ میکردن. بنابراین این حرف ایشون درست نیست. نه ایشون ببینید عبارت ایشون میگه که الا ترا، ببینید این عبارت، من عبارت رو خوندم برای اینکه روشن این اشکال پیش نیاد، میگه الا ترا، ببینید عبارت الا ترا تعطیل الحدود بعد رحلت رسول الله الى زمان خلافت امیر، تا زمین اصلا تعطیل بوده، بعد میفره و بعد قطع الى زمان نفوذشیه، بعد از قطع امیرالمومنین دیگه در زمان خلفا تعطیل بود، تا زمان بعض از فقهایی که اجرا کرد من اجرای الحدود توسط ائمه تعطیل بود دیگه، توسط مثلا میگه تعطیل بود، نه میگه تعطیل بود تا زمان فقها، میگه تعطیل بود، نمیگه توسط ائمه.
هر کاری که اونا انجام میدادن در راه مثلا خالد بن ولید این جنایت رو کرد، این حدود جاری میشد،
حدود جاری می... حالا میگم بعضی جاها اون که زمان پیغمبر بود، اون که خود زمان پیغمبر بود، بعد از زمان پیغمبر هم کسانی که میکردن حدود، حالا میگم نمیگم همشو جاری میگه، ولی بناشون این بود که جاری کنن، حالا ممکنه اینجا به سیاست اقتضا نمیکرد که مثلا یکی از دوستانشون باشه اجرا نکنن،
توجه
کنید اینجا میگه توسط امام، میگه اصلا تعطیل بود، شون میگه تعطیل بود. حالا از این بالاتر ما میگیم امیرالمومنین میگه که چرا نمیکنی، امیرالمومنین میگه چرا تعطیل نکن، امیرالمومنین میگه تعطیل نکن، هم تعطیل نمیکنن، بوده نصب نبوده، یه پله دیگه اصلا یه روایت برید که ائمه اعتراض کرده باشن، خب لاغر اگر چیز بود همونطوری که گفتش که فرمود که پیش فقهای عامه نرید، مراجعه نکنه شیعه برای احقاق حق، اگر رفت برای احقاق حق این میشه اون مالی که گرفته حرام هست، فعنی من نصف کردم، یه حاکم نصف کردم، همونطور میگفتش این اجرای حدودی که دارن اینا میکنن اینا خلاف هستش که اینها به اینها نباید مراجعه بشه. بالاخره اجرا حدود بوده و ائمه نه تنها اعتراض نکردن به این اجرای حدود، بلکه تأیید هم کردن، هم سکوتن هم رسما اعلام کردن که بکن. امیرالمومنین به در روایت صحیح است به عمر میگه که این کار حتما باید بشه، اجرای حدود باید بشه.
امیرالمومنین
یه چیش میشد، یه چیش میشد، همه احکام اسلام که نمیشد. نه امیرالمومنین اتفاقا این چیز هستش، امیرالمومنین علیه السلام تا اونجایی که همونطوری که میگفت دعونی ولی تمسو غیری، من اصلا نیام بهتره، چون وقتی من بیام اختلاف میشه. و شوخی که نمیکرد امیرالمومنین علیه السلام، میفرمود که بذارید برید سراغ یکی دیگه، منم میام کمک میکنم. بله انا لکم وزیر خیر لکم انا کن امیر، این که امیر باشم. به هر حال اینها قاصب بودن از نظر امیرالمومنین، و اون اگر هم قصد نمیشد الان همه جهان رو اسلام فرا گرفته بود، ولی بالاخره گفتش که کاچی که بعضی هیچیه، که نماز که نمیگم، حتی نمازم که میخوندن حضرت میگه پشت سرشون میسن نماز بخونه، و این مگه نمیرفتن سایرا؟ بالاخره برای میگه من حضرت میفرماد خودشو درشون میگه من تا اونجایی که تا برای اینکه اتفاق مسلمان ها به هم نخوره من صبر میکنم، اونجایی که دیگه جا نداشته باشه وسعس برو من مالم اخف الا اجتماع کنم، یه همچی چیزی من روایت شون دارم. به هر حال ببینید هم در زمان معصومین، در زمان معصومین بوده ائمه اعتراض نکردن، بلکه از ائمه تأکید کردن که اجرا بکن. یه مطلب دیگه، باز یه اشکال دیگه تو فرمایشات ایشون هست، ایشون گفتن لزومه، ببینید باز میگن که فعدم النصب لعدم ترتب الاثر علیه لیس خلاف الحکمه، یا مثلا میفرماد مجرد و لزوم اجراء الحدود فی کل عصر و زمان لا یثبت، لزوم اجرای حد در حس و زمان در همه زمان ها اثبات نمی کنه نصب. ما کسی گفته که اثبات می کنه؟ آقایی هم نگفت اثبات می کنه، اصلا نصب رو ایشون نمیگه، نمیگوید عدم نصب خلاف حکمت هست، اصلا این حرفا رو نمیزنه. ایشون اشکالشون حرف آقای خویی رو میگن، اشکالم میکنن، ولی که اشکال ها به اون نمیخوره اصلا. لزوم اجرای حدود نصب رو اقتمام قبول داره، آقای خویی هم قبول داره که لزوم اجرای حدود، من آقای خویی نصب رو میگه، اصلا آقای خویی نصب رو نمیگه، میگه نصب لازم نیستش، شون میگه نصب لازم نیست، اینکه لازم هست و لزوم اجرای حدود نصب رو اصلا میگه نصب رو ما قبول نداریم، یه نصب لازم باشه نصب رو قبول نداریم. یا مثلا روایاتی که ایشون میفرمان که زاکیل الامام، یه روایتی ایشون نقل کردن، من زنا به ذات مهر من حتی یواقه ها ضربتن به زره و ضربتن به سیف اخذت من هم و اخذت به این کانت تابه ضربت زره و ضربتن به سیف، حال زنم اگه متابعت کرد موافقت کرد اونم با شمشیر میگه، قال فمن یزره به هما لرئیس لهما خصمون، قال ذالک علی الامام. میفرماید کی میزنه متصدی اجرای حدود؟ کی میفهم؟ امام. خب این امام بله، ولی اگر امام معصوم باشه، امام اگه نبود جانشین امام، اگه نبود عدول مؤمنین، این دلیل نمیشه. این امام در این طور جاها مطلق حاکم هست. یا میگیم دو جور میتونیم جواب بدیم، یکی میگیم مراد از امام مطلق حاکمه، میتونم بگیم که امام در زمان حضور و سلطشه، اگر در زمان ظهور و سلطش نبود اون کسی که متصدی جامعه اسلامی هست او اجرا میکنه.
چون اگه تعطیل نبود اعمال اونا رو ما جزء اسلام می‌ذاشتیم، خب عمر اومد گفت متتان و محللتان و فی زمن رسول و انا احربهما، امیرالمومنین هم سکوت کرد نتونست چیزی بگه.
نه با جمع سکوت نکردن اونجا. اون که سکوت نکردن، اعتراض کردن. همه میگه که اصلا اتفاقا از جایی که میگه ما سکوت نمیکنیم، یکی متعصب، یکی این از جاییست که ما سکوت نکردن. میگه سکوت نکردن، حضرت بیان کردن، اونا بیان کردن. یه وقتی تقیه هم میکردن، در یه وقت دیگه بیان میکردن که چیز نشه، حقیقت پوشیده نشه. در اینکه میگم شما برید بخونید همین اصول امام، موارد شما آوردیم دیگه، مکرر در زمان هم ابوبکر هم در زمان عمر حدود الهی اجرا میشد. همین لولا علیون لحلکه عمر، خیلی از مواردش همینه که میفرمان لحلکه، یعنی من حدود رو اجرا نمی کردم و حلاک میشد. بله اونم تو اونم هستش. بله خدمتتون عرض کنم که اون که قضاوت حضرت علی مال خود حضرت علی هستش، یه مقدارش هم مال زمان عمر هستش، یه مقدارش هستش دیگه، ولی در زمان خود حضرت رکعت القضا داشتن. بله دیگه، بله دیگه، بله.
اینجاست که ما بخواییم ارز کنیم خدمتون، آیا در زمان خلفا اجرای حدود به دست خلفا بوده یا به دست معصوم؟
نه به دست خلفا بوده.
خلفا رو که ما به عنوان مجری حدود قبول نداریم.
قبول نداریم، ولی که میخواییم بگیم که شون میگه تعطیل بود، میگیم تعطیل نبود، تعطیل نبود. اعتراض هم نکردن، نگفتن نه خیر، گفتن تعطیل نبود. ایشون میگه تعطیل بود، ما میگیم تعطیل نبود. علاوه بر این که تعطیل نبود، اعتراض هم نبود. علاوه بر این که اعتراض نبود، حضرت خودشون میگن فرمودن که بکنید این کارو، اجراء الحدود، اقامت الحدود علی القریب و البعید. به عمر روایت صحیح هم هست. اصلا من روایت زیادی رو که نگاه کردن در زمان ائمه بیان هی سوال میکنن از جزئیات، شما وسایل هم جلد 27 و 28 رو ببینید، موارد متعددی هست که میان سوال میکنن از امام صادق یا از امام باقر سوال میکنن راجع به خصوصیات حدود، که اگه بخواد حدود اجرا بشه اینجوری هست، اینطوری هست، اینجوری میشه حدود رو اجرا کرد. این معلوم میشه همه اینها دلیل هست که اجرا حدود بوده و ائمه هم یک روایت نداریم که چرا اجرا حدود کردن. مثل اینکه این روایت داشته باشه چرا نماز جماعت میخونن، مثل اینکه نماز داغل به حسب ظاهر یه سلسله ظواهر اسلام رو حفظ میکردن. به هر حال این فرمایشات ایشون، هیچ کدوم از این فرمایشات ایشون، من خیلی تعجب، خیلی فرمایشات ضعیفی هستش در برابر آقای خویی. اون روایت آخری هم که گفتن که از دعای ما اشعثیات هست که توجیه کردن نفی، ایشون گفتن که مقصود از این که میشد لا عبارت، این عبارت روایت این بود، لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه لا به امام. ایشون گفتن شاید مراد از این، ایشون گفتن سندش رو که، ایشون گفتن خب حالا تو چون اشعثیات هست ما قبول میکنیم، کسای دیگه قبول ندارن این رو، حالا فرضاً قبول کردیم. لا یصلح الحکم رو ایشون معنا اینجوری کردن، لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه لا به امام. ایشون گفتن که مراد نفی حکم و نفی جمعه باشه، یعنی قضاوتی و لفی الحکم و نفی الجمعه بدون اذن الامام. این که امام گفتد که لا حکمه ولل حدود، لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه، مقصود این که یعنی بدون اذن امام نمی شود، بدون اذن امام همچی چیزی اتفاق صلاح نیست، درست نیست. بدون اذن امام نه قضاوت درسته، نه اجرای حد درسته و نه جمعه درسته. ایشون هم آقای خویی همین رو نفی میکنه، میگه که این همین باطله. میفرماد نماز جمعه در زمان چیز مشهور فقها اینه که جایزه، پس معنی میشه مأمور به نیستش دیگه. مشهور فقها اینه که نماز جمعه در زمان غیبت جایز هستش. لا یصلح الحکم اینم باز بطلانش روشن هستش. چرا؟ چون که طبق مقبول عمر بن حنظله ارجاع شده به فقها، این مقدار رو همه قبول دارن، هر که همه که همونایی هم که ولایت فقیه رو قبول ندارن، قضاوت رو برای فقها همه قبول دارن.
اگر رضا خان اگر حدود رو لعنتی اجرا میکرد، پس احکام الهی اجرا میشد،
بخشش اجرا میشد. اگر اجرا میشد اتفاقا، اتفاقا الان یه در زمان چی، چون مرحوم مدرس و اینها تو قار قضا بودن، الان هم در قوه قضاییه بسیاری قوانین مدنی خیلی قوانین درستی هستش، چون مثل مرحوم علما بودن، دو دستگاه قضا مثل مدرس و اینها، قوانینی که اونجا هستش الان قوانین مدنی، قوانین بسیار محکمی هستش. الان به هر حال ما نمیتونیم بگیم که حالا چون جائر هست پس بیا همشو خراب کن. نه، حالا هر چقدر گفت میگم که کاچی وضع هیچ چیه دیگه. یه چیزی بالاخره برای اینکه اسم اسلام رو حفظ کنن یه سلسله کارها رو انجام میدادن، ائمه نفیش نمیکردن. وقت تازه یه اشکال دیگه، خیلی حالا بالاخره خویی نگفت ولی بعضی از آقایون فعلی میگن، میگن حد نباشه تعذیر باشه، یعنی 80 تا شلاق نظر 79 تا بزن. خب این چه چیزیه؟ میگه 80 تا احتیاج به اذن امام داره با زمان حضور باشه، ولی 79 تا اگر بزنی احتیاج به حضور نداره. آخه این چه حرفیه که ما بله یعنی چی؟ میگه حدود چون تعذیر یعنی مادون حد دیگه، میگه خود حد رو اگه بخوای با زمان حضور باشه ولی یه خورده کمتر باشه اینم خیلی قابل قبول نیست. بالاخره به نظر ما همونطور که تازه این حرفی است که اگر هیچی از اون دوتا مرحله قبل قبول نکنیم، حرفی که من اومدم اقوال فقهای قدما رو نقل کردم برای این بود مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل سایر فقهای اقدم که نزدیک عصر ائمه بودن همه تصریح میکنن و قد فوضوا اجراء حدود رو ائمه تفویض کردن به فقها. این خیلی با صراحت آخه ما نمیتونیم بگیم آقای خونساری آقایون میگن که هیچی نیست، میگن خب شیخ مفید و شیخ طوسی و امثالینا میگن نه اصلا هست. این معنیش اینه که این از این نصوصی که داریم اینا استفاده کردن و فهم فقها همطور که آیت الله بورجردی و دیگران میگن فهم فقهای متقدم از نصوص خیلی مهمه. اونها با چه جرأتی گفتن که ائمه تفویض کردن اقامه حدود رو؟ من روایتشو خوندم براتون، با قاطعیت میگن که ائمه تفویض کردن به فقها. پس دیگه اگه دلیلم بخواد میگیم آقا دلیلم میخواد، اینم دلیل، هم روایت داریم هم فهم فقها رو داریم. ما تازه اومدیم بر فرض این که بگیم که روایت مطلقه رو قبول نداشته باشیم، تفویض ائمه رو هم قبول نداشته باشیم، باز هم به قول آقای خویی اطلاق ادله و حکمت اقامه حدود اقتضا میکند که در همه زمانها اجرا بشه. البته بعضی از آقایون یه عبارتی دیدم ازشون، اینم بگم بد نیستش، آقای شریعت مداری یه مطلبی داره که ازشون سوال میکنن، ایشون میگه که اقامه حدود، میدونید که ایشون خیلی لیبرال بود دیگه، در فتواهاش هم جمهوری خلق مسلمان ایشون را انداخت دیگه، یعنی طرفدارای ایشون لااقل را انداختن، ایشون هم تایید کرد عملا با اون مسائلی که پیش اومد اوایل انقلاب. الان هم خالص ملی‌گراها، پسرش در خارج از کشور طرفدار ملی‌گراها هست و ایشون هم با امام هم خیلی هری چیز بود، ولی ایشون هم میگه باز اقامه حدود در اصل غیبت باید باشه، ولی میگه از اینجا نباید شروع بشه. میگه وقتی حکومت در اصل غیبت میخواد بعد از اینکه حکومتی تشکیل شد، همونطور که پیغمبرم شروع کرد از اول با اقامه حدود شروع نکرد، یه مقداری گذاشت جا بیفته مسائل، مردم با احکام آشنا بشن و ارزش‌های اسلامی در جامعه اقامه بشه، یه زمینه‌ای برای اینکه گناه نکنن مردم فراهم بشه، بعد از اون اجرای حدود بشه مثل زمان پیغمبر. ایشون یه همچین حرفی میزنن. حالا این تا یه حدی مثلا میشه گفت حدی مثلا قابل قبول هست که بگیم که مثلا حالا از اینجا حالا اگه حکومت اسلامی هم تشکیل شد مثل زمان حکومت پیغمبر بذارن یه خود فاصله بشه، یه 10-15 سالی بگذره، البته 10-15 سال مال پیغمبر نگذشت، 2-3 سال بیشتر نگذشت. بله بله. حالا به هر حال اقامه حدود به نظر ما هیچ تردیدی وجود ندارد که اقامه حدود در عصر غیبت مثل زمان حضور، مثل نماز میمونه، مثل سایر واجبات میمونه. نمیتونیم بگیم که نماز مختص زمان پیغمبره، نه، نماز اقیم الصلاة، هم توی گفته اقیم الصلاة، گفته و سارق و سارق فقط و عیده همه، هم توی گفته آت و زکات، زکات هم اگه بخواد حالا خمس و زکات مسئله که بعدی میخواییم بگیم همینه، این که بخواییم بگیم این مسئله همین جور هستش که اونجا هم اگه بخواد همه بیان خمس بگیرن، همه بیان زکات بگیرن، این نمیشه. بالاخره باز یه جایی باشن که یه جایی باشه که مردم به اونجا مراجعه کنن خمس و زکات بدن. بنابراین یه که مهمترین یعنی بهترین جاش همون فقیه هستش که حالا بحثشو میکنه. خب بنابراین از این مسئله ما میگذریم، از این مسئله که عرض کردیم اجرای حدود در زمان غیبت هست و الان هم اینجوری میشه، اینطوری که کارهایی که میشه بر اساس اون مجوزی است که شرع صادر کرده و نیازی هم نیستش که کسی ولایت مطلقه رو قبول داشته باشه. ویژگی خاص تو مطرح نشده و البته در چه زن نه نه نه، ولی در روایت هستش که یه وقتی یک چیز خاص هست اون حد جاری شده که حالا اون چیز دیگه است، الان یه چیزی تو ذهنم هست ولی حالا بحث حدود رو نمی کنیم. یه روایتی هستش که حضرت عیسی در زمان حضرت عیسی کسی میخواستن حد جاری کنن، این وقتی که اومد این شخص حد به جاری بشه گفت هر کدومتون مثل من یه گناهی کردین که خلاصه، یا حضرت فرمود یا چیز گفت که هر کس که یه همچین گناهی رو کرده این سنگ نزنه به این، بره کنار کسانی که خودشون مرتکب این گناه نشدن.
اگر اصلاح هست که خواست اجرا کنه بعد امام حسن امام حسن فقط بناد
تو اینجا تو حضرت عیسی هم هستش که اون هستش که یکی بله به هر حال این هست، ولی که حالا وجوبی باشه یا غیر وجوبی اونو نمیتونه. بله بله، این که منافقت نداره، این که این مسیحیای فعلی اینجوری کردن. بله بله، اون قتل دست که زیاد میشه. حالا یه من عنوان بحث رو من بحث عنوان بحث بعدی رو عرض کنم تو باشه توضیحش برای جلسه بعد. یکی دیگه از مسائل مورد ابتلای مرتبط با مسئله ولایت فقیه، مسئله اخذ و توزیع خمسه که خود آقایون یه تک تک آقایون هم با این مسئله ارتباط دارن. بله، مسئله اینه که متولی گرفتن خمس و توزیع خمس در زمان غیبت کیه؟ آیا شخص بدهکار، کسی که خمس به مالش تعلق گرفته، خودش میتونه این خمس رو بده یا نمیتونه بده؟ یا باید به فقیه جامع شرائط بده؟ حالا اگر باز در اینجا باز دو تا مسئله هستش، آیا سهم امام رو حتما باید به فقیه جامع شرایط بده یا سهم سادات هم باید به فقیه جامع شرایط بده؟ اینجا باز اختلاف نظر وجود داره، اختلاف داره. نکته دیگر این است که آیا این خمس رو، حالا مجموع خمس رو یا فقط سهم امام رو، میشه به هر فقیه جامع شرایط تقلید داد یا فقط باید به ولی فقیه داد؟ این چند تا مسئله است که به شدت مورد ابتلاء روز ما هستش که حالا فتوایی باشه یا به صورت احتیاط باشه، اینطور این شقوق این مسئله‌ای که عرض کردم مورد ابتلاء هست، به شدت هم مورد ابتلاء هست. همین دیگه، اگه میگیم که آیا وقتی میگیم به هر فقیهی یا به ولی فقیه، همینه دیگه. وقتی آیا به ولی فقیه، باز حالا فرض کن آقا بله، حالا مرجع مراجعی که معمولا میگم به خود ما باز بدین، میگم حالا بالاخره اینم هست که آیا میشود به مرجع، باید به مرجع تقلید داد یا به هر مرجع تقلید میشه داد یا به ولی فقیه؟ حالا بعضی از آقایون که میگن میگم آقا باس با خود ما بدیم، یعنی ما قبول نمیکنیم اگه به کسی دیگه دادید، برای از ذمه شدید، اینا بنده خدا میترسن میگن برای از ذمه نمیشیم پس باس بدیم خود. حالا این دو سه مسئله داریم، دو سه مسئله چیز بشه، این یه مسئله مورد ابتلا هست که انشالله از جلسه نه، این زکات، این فقط خمسه، این بحث خمسه، زکات باز یه مسئله دیگه هستش، اون باز یه مسئله دیگه هستش. صلوات ختم فرمه. این روایت که آقا شما آدرسش میخواستی، آقا اسم شریفی شما یادم رفته. آقای میرزایی بله. این فهرست شیخ طوسی، الفهرست هست اسمش، شیخ طوسی صفحه 145 حدیث شماره 356 که سه نفر بودن، عبدالله ابن جندب بوده، علی ابن نعمان بوده و صفوان بوده، که این سه تا با هم دیگه چیز میکردن.